شما که با چهره های گشاده و خندان و دل های مشتاق اینجا جمع شدید، ما روبروی هم نشستیم، انشالله که اینجا بهشت باشه، متکئین علیها متقابلین مقابل هم بنشینند خندان و روی در روی هم بکنند و لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیما، هیچ حرف بدی نزنند، سخن ناسوابی به هم نگن، الا قیلن سلامن سلاما، مگر اینکه بگن سلام سلام. تو هنوز ناپدیدی، تو جمال خود ندیدی، سحری چو مهر تابان ز درون خود درایی. تو هنوز خودتو که ندیدی که یه روز صبح طلوع میکنه میفهمی که کی هستی. به مقام خاک بودی قبلا، ببین که خاک بودی، انما خلقناکم من تراب. اگر که شک داری در قدرت ما، در این که من میتونم تو وارد زندت بکنم، تو که قبلا نگاه کن ببین که خاک بودی، حتی خاک هم نبودی، لم یکون شاین مذکورا بودی، اصلا ذکرم ازت نبود. به مقام خاک بودی، به نهان سفر نمودی، به سفری کردی از خاک تا ادراک. چه سفر طولانی بوده خبر نداشتی، قطارش چی بوده نمیدونی. حالا یه عده اومدن میگن آقا اِوولوسیون بوده، اگرم اِوولوسیون اِوولوشن بوده، کریتیو اِوولوشن بوده به قول برگسون، هانری برگسون، تئوری کریتیو اِوولوشن، یعنی یه خلاقی پشتش خوابیده، دیزاینر داره، این درستی که حرکت میکنه به تدریج، بله به تدریج حرکت میکنه و مرحله به مرحله، خلقناکم اطوارا، طور به طور میشه. نطفه هم یه مرتبه که آدمی زاد نمیپره بیرون که، اول یه نطفه است بعد سلولا زیاد میشن، ولی معلومه که داره از این بر حرکت میکنه، داره این سلولا میدونن که کجا دارن میرن. تمام این موجودات رو نگاه کنید، یکی یکی درشون هوش و عقل و ادراک گذاشتن که این میدونه دشمنش که، دوستش که، نگاه میکنه به شما از شما نمیترسه، نگاه میکنه به یه چیز دیگه فرار میکنه، خبر دادن بهش. اینا معلومه که این یک فرض کنه اره ماهی درست کردن. اره برای چی؟ ماهی بعضیشون میگن خب بله، تصادفاً مثلا کنار صخره بوده، یه مرتبه بعد یواش یواش استخوناش تیز شده، هم چیزی نیست. این خواستن که تو هم یک قوه دفاعی داشته باشی، بتونی شکار بکنی. اینا یه چیزی بهت دادن، اون یکی ندادن، برق میزنه، ولتاژ برق درست میکنه، اونم باید شکار بکنه بالاخره، و ما هم بالاخره باید یه نوری بخوریم. برای هر موجودی یه چیزی گذاشته، راه دفاع گذاشته، راه فرار گذاشته، راه سیر کردن گذاشته، ضمناً طوری هم نکرده که سریع بتونه هر کسی شکار بکنه، بعد هزار خون دل بخوره. و همون این خون دل خوردنش هم خوبه، یعنی شیر تمام لذتش اینه که اگه هزار تا آهو بزنن جلوش رو توی جایی باشه که هی آهو باشه، اصلا از شیری میفته، شیرهی میشه. از تمام که شیرهایی که شیرهایی که تو باغ بش میذارن بیشترشون شیرهیه. شیر همونیست که پا میشه صبح این ور اون ور نگاه میکنه، بعد حمله میکنه، فرار میکنه، نمیتونه، باز یکی دیگه. و این چیزی بهش داده، قدرتی به اونم یه قدرت فرار داده که به این سادگی نمیتونن سرش بکنن. کریتیو اِوولوشن، یعنی اینطوری نیست که همینطوری دری به تخته خورده و اِوولوشن شده، اِوولوشن نشده، خلق کردن اینو. به مقام خاک بودی، به نهان سفر نمودی. مولانا میگه تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نی به گامی بود منزل نی به نقل. تو چجوری حرکت کردی؟ حرکت جوهری که میگن مال مولا صدراست. قبلا همه عرفای ما و بزرگان و شعرهای ایران و جهان گفته بودن که ما حرکت جوهری کردیم، جوهر ذات ما حرکت کرده از مقام خاک به مقام ادراک. الان نگاه کن، نشستین اینجا ادراک میکنین، من شما رو میبینم، شما من میبینین، درک میکنین چیه داره حرف میزنه، اینا رو میفهمین. خاک کجا و یه همچین مرتبه از ادراک کجا و قضاوت تو، بعد میفهمین که خوبه، حرف زیادی داره میزنه، مناسبه، درسته، غلطه، تجزیه تحلیل میکنه. مولانا میگه اگه یه کرمی با خبر بشه که من کرمم، دیگه کرم نیست، عقله. اگه بگه که من دست قالب، اون فهم و ادراک دیگه یه چیزی دیگه است، از یه جنسی دیگه است. اگر میخواییم فرشته رو ببینین، خودتون نگاه کنین در آینه، نیت خوب بکنین و برین جلو آینه باس. نیت خوب بکنین، بگین من یه کار خوب میخوام برم بکنم اینا، چی فرشته؟ برای این سخنم خور فرشته است، یعنی قضای حرف من قضا و طعامی است برای فرشتگان که اونا تغذیه میکنن از این. من اگر سخن نگویم، ملک گرسنه گوید که بگو خموش چرایی. فرشته گرسنه که نیاز داره به این قضای معنوی، میگه که چرا حرف نمیزنی. مولانا وجه شعر گفتن خودش تو داره توجیه میکنه که چرا من شعر میگم. الان در دنیا این نکته بر همه آشکار شده که گرانبهاترین کالا خلاقیت، کسی که بتونه طرح بده، فکر تازه بده، ایده بده و بتونه یک طرح تازه‌ای، طرح نو در اندازه در هر زمینه. آدمی از عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، یا آدمی از نو بباید ساخت و از نو عالمی. و کنگره ها میذارن، من تعجبم که در ایران چرا تا حالا یک کنگره خلاقیت نگذاشتن، اشادم گذاشتن من دعوت نکردم یا خبر نشدیم ما، ولی بعید به نظرم میاد که کنگره خلاقیت گذاشته باشن، در حالی که خیلی مهمه. یعنی اصلا از این مهمتر چی هست؟ از این مهمتر چی هست که در بارش کنگره بذارن؟ کنگره راجب سیمتری گذاشتن، از سیمتری مهمتر چی هست که بذارن؟ ما کنگره های اساسی باید بذاریم، کنگره هایی که بنیادهای اصلی این عالم و ذهن ما و اندیشه ما و کل آفرینش روی اونها استواره. تقارن کم چیزیه که ما راجبش فکر بکنیم. باید کنگره بذارن، بحث بکنن، تحقیق بکنن. به شهر ما مربوط میشه، به راه رفتن ما مربوط میشه، به موسیقی ما مربوط میشه، به نقاشی ما مربوط میشه، به کتاب نویسی، به تمام کائنات مربوط میشه. سیمتری و تقارن، حالا فقط تقارن دو طرفه که نیست، انواع تقارنات هست که کل عالم رو پر کرده تقارنات، از گل و سبزه و گیاه و خورشید و کشان و اینا. یه کنگره نباید بذاریم ما؟ در دانشگاه پرینستون در سالهای 60 ظاهرا یه کنگره عظیمی گذاشتن و از سراسر جهان دانشمندانی اومدن اونجا راجع به تقارن صحبت کردن و خلاصه اون تقارن، اون بحث تقارن در یک، به خصوص اون قسمتی که هرمان ویل ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی سخنرانی کرده بود، اونها رو در یک کتابی به نام The World of Mathematics در 4 جلد، در جلد فکر میکنم در جلد 4 اون کتاب، اون خلاصه همه اون نظراتی که راجع به تقارن اونجا گفته شده بود این رو عرضه کردن. در دانشگاه اوهایو در سالهای فکر کنم همون سالهای 60، یعنی دهه 60، کنگره راجع به مدیریت گذاشتن، ببخشید راجع به خلاقیت، که من خوشبختانه خلاصه اون رو یکی دانشمندی همه در اون کنگره حضور داشته و تمام نظرات رو خونده، تحت عنوان Towards a Theory of Creativity اینم تهیه کردم که انشالله متن انگلیسیش رو با متن فارسیش میدم خدمت عزیزان که تکثیر بکنن و اگر کسانی علاقمند هستن راجع به خلاقیت بیشتری بدونن. خلاقیت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم کسانی که در این مسیر قرار دادن و صلاحیت این کارها رو دارن حتما در زمینه‌های اساسی فرهنگ انسانی، فرهنگ بشری کنگره بذارن. یکیش کنگره خلاقیت. ما چیکار کنیم که خلاق بشیم؟ در همه زمینه‌ها خلاقیتمون کم شده. اول در مسائل ادویکیشن، تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت ما مبتنی بر اینه که چیزی رو یاد بگیری و جواب بده. بیشترش این متأسفانه. حالا غیر از یه بخشی از ریاضیات که اونم باز پر میکنن ذهن آدم ها رو از فرمول ها و بدون توجیه و توضیح، و چون ریاضیات فقط همین یه پیکره جنازه است، جنازه ریاضیات رو دراز میکنن بعد میگن چرا بچه ها خوششون نمیده از ریاضیات، به خصوص خانم ها اصلا خوششون نمیده از جنازه. یعنی یه چیز زنده باید بشه، زن با زندگی ارتباط داره، چیز مرده رو آورده گذاشته اونجا میگه ریاضیاته. ریاضیات رو باید شیرینش بکنن با خلاقیت، یعنی اصلا ببینن که نشون بدن که این فکر از کجا یه مرتبه پرید بیرون از ذهن یه آدمی، مثلا پروبابیلیتی از کجا شروع شد. یه دوستان قمار میکردن در زمان پاسکال قرن 18 بعد اختلاف و نظر پیدا شد در مسائل چیز، یه بحثی داشتن، اومدن پیش پاسکال و دوستانش اینا. این اصلا از همین سوال این که در قرآن هست که رفیه منافع للناس، ممکنه یه منفعت چمین باشه که قمار، البته که حرامه، ولی بالاخره یه منافعی هم در دور اطرافش هست. یکیش اینه که محاسباتی رو بر مبنای همین کردن که یواش یواش توسعه پیدا کرد. الان تئوری آمار و احتمالات یکی از مباحث اساسی ریاضیات. بایستی که در هر علمی به خصوص در علوم دقیقه پیدایش اون علم رو و جهش اون علم که ناگهانی چجوری پیدا شد، که چه ذهنیتی باعث شد که این بخش از ریاضیات تولید بشه، جبر چجوری پیدا شد، خود این خواندن اینها آدم خلاق میکنه که ما بدونیم که چطور شد که آی به اضافه به یعنی چی هستن، به توان دو بعد میمونم به توان این مساویس با آ به توان این به اضافه میمونم این فلان. الان من کتاب های ریاضی رو دانشکدار چیز همین بچه ها رو نگاه میکنم دبیرستان، در صفحه اول رو با کرم نوشته که تعیین علامت، فصل اول همون صفحه اول کتابی که توضیح نده تعیین علامت، بعد اگر آ ایکس به اضافه فلان چنین باشد این خوبه، مثلا بچه جذب نمیشه که باید اول شروع بکنی یه بحثی رو مطرح بکنی، یه داستانی بگی، یک شیرینی حرف شیرینی بزنی، علم رو شیرین باید بکنی، اون علم رو اول باید اون علم در دل بچه شیرین بشه، حظ بکن بگی عجب چه چیزیه اینو، ما خبر نشه بریم یاد بگیریم، محبوب بشه تا ذهنش مشتاق بشه، چون اشتیاق خلاقیت ایجاد میکنه. و آدم وقتی که افسرده و با دلخستگی و اینا هست، مثلا دلش نمیاد چیزی رو خلق بکنه. در مسائل تعلیم و تربیت ما احتیاج داریم که شیوه خلاق رو رواج بدیم. یعنی مثلا فرضاً ادبیات میذارن، همش یه داستان تعریف میکنن، بعد یه مقدار لغتای مشکلش رو توضیح میدن. مثلا نشاف یعنی چی؟ از غاص با چی مینویسن؟ نمیدونم از این چیزه. بعدن هم یه چند تا سوالاتی هم میکنن، این سوالات خلاق نیست. یکی از راه‌های خوبش اینه که وسط داستان ناگهان داستان ناتمام بذارن، بگن این داستان شما تموم بکن، این داستان نصف کاره بگن، داستان نصف کاره بگن، بگن آقا این داستان رو شما تموم بکن، بگن پایان داستان چجوری به پایان میرسنی. یا یه شعر رو حتی حالا اگه داستانم چیز نباشه، یکی از تمرینات خلاقیت همینه، یه شعری رو بدن به شما، بگن این مصرع دومیشو تو بگو، حالا اینو مولانا گفته تو بگو، وقت آدم خیلی شرمنده میشه. بهترین شعرهای معاصر رو من تست کردم، گاهی اونایی که دسترسی داشتم با هم دوست بودیم اینا، دیدم که وقتی که واقعا اون بیت مولانا رو آدم میخونه که مصرع دومیش هست، همه با تواضع و احترام و اکرام نظر میکنن به کار او. مثلا خیلی ساده مثلا میگه که بازگرد و قصه بیمار گو، داره داستانی بیمار رو تعریف میکنه که رفته بودش دکتر و نفسش گرفته بود اینها، بعد مولانا پرواز میکنه توی مسائل دیگه، بعد حالا میخواد دوباره برگرد قصه بیمار، میگه بازگرد و قصه بیمار گو با طبیب آگه، حالا چی؟ بعدش تموم کن که آخرش هم واو باشه، با طبیب آگه، یه صفت بزه برای طبیب که با چیز قافیه بشه، بازگرد و قصه بیمار گو با طبیب آگه هوشیار گو مثلا، ولی صفت اون طبیب باید باشه، صفت با طبیب آگه، مولانا میگه بیمار جو، بهترین صفت طبیب چه؟ دنبال بیمار بگرده، تو مریضی بیو من مالجت کن، با طبیب آگه بیمار جو. شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها، بارها من دیدم که خار گلزار شد، خار بود زمستون بود، خار بود از وسطش گل سرخ در اومد، اینو من دیدم. حالا چه نتیجه میگیری؟ شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها، تا صد هزار اقرارها افکن در ایمان ما، هزار مرتبه اقرار آوردیم در ایمانمون تقویت شد.